همایون احمدی یکی از فرهنگیان هرات میگوید اعمار مجدد این آبده ها گامی مهم در بهبود زخم های تاریخی مردم افغانستان است.
بنای تاریخی تذکره یا هویت یک منطقه جغرافیایی به حساب میاد. وقتی که این بناها مرمت و بازسازی دوباره میشه، نسلهای بعدی پی میبرن به تاریخ گذشته و این کارهای مرمت و بازسازی دقیقا 100% کمک میکنه برای یافتن ریشه‌های تاریخی برای نسلهای بعدی که در این هرات قدم خواهند زد و روزگار به این بناها سیر رو تحقیق خواهند.
رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات همچنان میگوید اگر با افرادی که ساخت و سازهای خودسر در اطراف بناهای تاریخی انجام میدهند برخورد قانونی صورت گیرد، این بناها محافظت میشوند و میتوانند به منابع عایداتی حکومت افغانستان از طریق گردشگران خارجی مبدل گردند.
میتونه این بناها منابع بزرگ اقتصادی باشه در شرایطی که افغانستان حالت نرمال داشته باشه، یعنی میتونه از رهگذر ورود هزاران سیاح و گردشگرای در اینجای جهانگردای که میاین منافع اقتصادی را برای مردم افغانستان به ویژه برای مردم هرات برمقام داشته باشه.
مقامات محلی هرات نیز از برخورد قانونی با افرادی سخن میزنند که بعد از این با تعرض بر ملکیت‌های مربوط به آثار باستانی این ساحات تاریخی را تخریب می‌کنند. محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات می‌گوید در تلاشند تا با حفاظت جدی از آثار تاریخی دوباره فرصت نامزد شدن این ولایت باستانی افغانستان را در لیست سازمان میراث‌های فرهنگی جهان یا یونسکو فراهم کنند.
چیزی که شامل یک پلان است که برای حفظ میراث‌های فرهنگی و شهر قدیمی هرات و ساحاتش، اونمو پلان و اونمو پالیسی باید جدا تعقیب شود و ریاست اطلاعات و فرهنگ وظیفه داره که رو تطبیق بکنه. اگر کسی خلاف از او کار میکنه، در مطابقت با قانون باید کتش برخورد صورت بگیره تا ای که اونمو قدامت تاریخی شهر هرات و مو اصالتش حفظ شود و ما بتانیم که در یونسکو تلاش بکنیم که در شامل لیست میراث‌های فرهنگی جهانی ثبت بکنند.
ولایت هرات بیش از 800 آبده و بنای تاریخی دارد که مقامات فرهنگی افغانستان از سالها به این سو در تلاش ثبت این ولایت در لیست سازمان میراث‌های فرهنگی جهانی یا یونسکو هستند. اما به دلیل برخی از مشکلات از جمله ساخت و سازهای غیر معیاری در اطراف بناهای تاریخی، این امر تا به حال محقق نشده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا، آشنای شما.
کمپانی پولیو در نقاط مختلف افغانستان همچنان ادامه داره، اما بعضا مخالفت های خانواده سبب میشه تا اطفال از گرفتن ای واکسین محروم شوند و بعضا این محرومیت ها باعث بروز مسئله خود ابتلا شدن یک طفل به مسئله به مرض پولیو می باشه، چنانچه چهارمین واقعه مثبت پولیو در افغانستان شناسایی شده و یک طفل یک ساله در کنر فلج شده. مکیه منیر در مورد گزارش میده.
مخالفت خانواده ها با واکسین کردن اطفالشان سبب فلج شدن یک طفل دیگر در قریه شلتون ولسوالی شیگل کنر گردید. گلاخان حیوب، معاون معافیت کتلوی وزارت صحت، به صدای امریکا گفت که این طفل یک دوز واکسین را در کمپاین ها و در پروگرام روزمره به دلیل مخالفت خانوادهش نگرفته است.
این طفل ولی نام داره و این طفل تقریبا یک سال عمر داره و این طفلک در تاریخ 2 مارس 2016 فلج برشان پیدا شده. چهارشنبه گذشته برای ما راپورت داده شده که یه هم متاسفانه یکی مثبت پولیو در ولسوالی است.
به گفته معاون معافیت کتلوی، در این ولسوالی هر ماه کمپاین فرعی پولیو برای انداخته می شود، اما برخی از خانواده ها با واکسین کردن اطفالشان مخالفت می کنند. او ناهمنی را عامل دیگر بازماندن برخی از اطفال از واکسین پولیو و واکسین های دیگر خواند. در مدت یک ماه گذشته، این 3 واقعه مثبت پولیو است که از قریه شلتون ولسوالی شیگل کنر ثبت میگردد.
ولایت ها ولسوالی هایی که در سرحد قرار دارد، در اوجه چون امنیت هم خوب نیست و از طرف دیگه افواهات هم در برابر واکسین در اوجه زیاد صورت میگیره، از هان مردم هم مخشوش میکنه و ما سعی و تلاش ما جریان داره که از طریق رسانه های گروهی و از طریق ملای ماما و خاص بارخصوص جامعه ما کمک از پیششان بخواییم که تقریبا امو اطفالی که برشان فلج پیدا شده و امو مردم دیگه اهالی امو منطقه ما نشان میتیم که اگر طفل واکسین نکنه صورت دائمی مانندهی اطفالی که به پولیو مبتلا شده یعنی امکاناتش هست که دیگه اطفال.
معاون معافیت کتلوی گفت که آنها تلاش می نمایند تا به کمک بزرگان قوم و ملا امامان خانواده ها را در قسمت واکسین کردن اطفالشان تشویق نمایند و برای آنها اطفال فلج شده را نشان بدهند تا آنها اطفالشان را واکسین کنند. به گفته گلاخان حیوب، زمانی که یک طفل مصاب به پولیو می شود 200 طفل دیگر را در همان منطقه معروض به خطر می کند. از سوی دیگر یک تن از باشنده های کنر از مردم می خواهد که اطفالشان را واکسین نمایند تا فلج نشوند.
بعضی از خانواده ها نوز هم نمی دانه که واکسین پولیو به نفع اطفالشان هستند و اونا ممانعت می کنه و اطفال خود را نمی برند که واکسین شوند. خواست ما از تمام مردم و بخصوص از علمای دینی این است که در مساجد اعلان بکنند که ای از نظر اسلام هیچ گونه مشکلی ندارد و همچنان دولت هم باید طریقه کمپینشان باید تغییر بده و به مناطق دوردست دسترسی بیشتر پیدا بکند.
از آغاز سال جاری میلادی 4 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده است که 3 واقعه آن از کنر و 1 واقعه آن از ولایت المند می باشد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
مال هم قبل از پخش برنامه گنج شایگان مگردانندگی نسرین محمود عزیزی و احد عزیزاده که به داستانهای کوتاه اختصاص یافته توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده بعد از آن که بریتانیا را ترک کرد در حال حاضر در آلمان به سر میبره و قرار است با آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور روی موضوعات چون اقتصاد جهانی، دهشت افغانی، اوضاع شرق میانه اوکراین و سایر موضوعات بحث و گفتگو کنه. گزارش مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل میشنوین.
آلمان آخرین محل توقف رئیس جمهور براک اوباما در سفر 6 روز است تا اتحاد ایالات متحده را با سایر کشورها در ارتباط به تجارت، شکست دادن تندروان گروه دولت اسلامی و تجاوز روسیه در اوکراین و سوریه تحکیم بخشد. رئیس جمهور براک اوباما با مجرد رسیدن به آلمان با آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور در هانوور به گفتگو خواهد پرداخت. او در هانوور با آنگلا مرکل یک جا در نمایشگاه تجارت صنعتی سخنرانی کرده و خواهد کوشید با موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپایی که به گفته حامیانشان به اقتصاد جناها تا 100 میلیارد دلار کمک خواهد کرد جان تازه بخشد. با آنکه امریکایی ها و اروپایی ها شک دارند و می گویند این توافقنامه فرصتهای کاری و معیارهای زندگیشان را صدمه خواهد زد. قبل از این که اوباما ناوقت دوشنبه به واشنگتن بازگشت کند، همراه با آنگلا مرکل با رهبران اروپایی به شمول دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا، فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه و ماتیو رنزی صدر اعظم ایتالیا به ارتباط شریک ساختن اطلاعات استخباراتی و تعقیب حملات در بلژیم و فرانسه دیدار خواهد کرد. یکی از مشاورین اوباما گفت که دیدار او از آلمان در حالی که او آخرین سال ریاست جمهوری خود را سپری می کند از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، زیرا آنگلا مرکل در طول دوران ماموریت او یک شریک بسیار نزدیک و باقی مانده است. و دوشنبه دیدارش را از آلمان بعد از خطابه در مورد تصوراتش از آینده روابط ایالات متحده و اتحادیه اروپایی اختتام می بخشد. اوباما در دوران دیدار از بریتانیا در مصاحبه با تلویزیون بریتانیا هشدار داد هرگاه بریتانیا در همه‌پرسی 23 جون با اتحادیه اروپا قطع علایق کند، پیمان جدید تجارتی بین ایالات متحده و بریتانیا را به درازا کشیده و بین 5 تا 10 سال وقت را در بر خواهد گرفت.
The UK would not be able to negotiate something with the United States faster. If you're interested in trade, we are on the cusp of getting a trade deal done with the European Union. If I am...
هرگاه به تجارت علاقمند هستید، ما در حال حاضر نزدیک به رسیدن به یک معامله تجارتی با اتحادیه اروپا هستیم. هرگاه من یک فرد تجارت پیشه در بریتانیا باشم و من همین اکنون دسترسی به یک بازار عظیم داشته باشم و با بازار یک کشور خیلی غنی که 44% صادرات داریم و و با صدور مال و تجارت در وضعیت بهتری قرار می گیرم، در این صورت باز هم این همه را در نظر نگیرم، این کار اشتباه است.
اوباما در 3 روز آخر سفرش در بریتانیا در مناطق مختلف مردم این کشور را ترغیب نمود تا در همه‌پرسی آینده برای ماندن در اتحادیه اروپایی رای دهند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا نیز مردم را به این کار ترغیب می کند. اوباما در یک مقاله که در روزنامه تلگراف به نشر سپرده است، از بریتانیا قویاً خواست تا در اتحادیه اروپایی باقی بماند و گفت که این کشور در اتحادیه اروپایی قوت خیش را حفظ خواهد کرد. برخی از قانونگذاران بریتانیایی اوباما را به مداخله در امور داخلی کشورشان متهم می کنند.
سطل‌های آب و خریطه‌های ارزن، یک داستان کوتاه نوشته دکتر سپوجمی زریاب، راوی داستان نسرین محمود عزیزی. در اخیر برنامه فاضل گرامی، دکتر همیرا نکهت دستگیر زاده نقدی بر این داستان خواهد داشت. رادیو آشنا را دنبال نمایید. چند روز می شد که به بچه همسایه ما می اندیشیدم. ده خانه، ده مکتب، ده بازار، همه جا بچه همسایه ما آرامش ما گرفته بود. به هرچی می اندیشیدم و چیزی در ذهنم می ساختم، او وارد ذهنم می شد و با لگد محکمی هرچی را که ساخته بودم بر هم می زد و آن وقت اگر در خانه می بودم کارم را رها می کردم و به دیوار تکیه می دادم و با بچه همسایه می اندیشیدم. اگر در مکتب می دیدم و درس می دادم، کتاب های من می بستم، به چهره شاگردایم خیره می شدم و به این بچه می اندیشیدم. اگر در بازار می بودم، در حالی که از این دوکان به او دوکان می رفتم، به بچه همسایه فکر می کردم. چند هفته می شد که بچه همسایه ما در زد خورد کشته شده بود و می گویند که یک روز جسدش پشت در همسایه ما آورده و گفته بودند بچه اید. و زن همسایه ما، مادرش، به زمین دشنام داده بود، به زمان دشنام داده بود، نعره زده بود، موهای خاکستریش را مشت مشت کنده بود و جسد بچه‌ش بغل گرفته بود و سرش به او مالیده بود و نالیده بود که شهید ما، شهید. زن همسایه بعدن ساکت شده بود، زیباترین تشکش را میان اتاق انداخته بود و جسد را روی آن قرار داده بود و بعد رفته بود در صندوق خانه. صندوق کهنه را باز کرده بود، شال عروسیش را کشیده بود. شال بوی ماده سد کویه می داد. شال عروسی خودش بود. شال روی جسد خونالود انداخته بود، کسانش را خبر کرده بود و بعد جسد پسرش را هرچی با شکوه تر به نظر خودش در قبرستان دفن کرده بود و قبر زیبایی برایش ساخته بود. از آن روز به بعد لباس سیاه و چادر سفید می پوشید و هر جمعه سطل آب و خریطه ارزن می گرفت و می رفت. کنار قبرستان می نشست و می گریست. آب و ارزن را روی قبر می پاشید. خاک خشک و تشنه قبرستان سیراب می کرد. پرندگان را به مهمانی ارزن فرا می خواند. آن روز تابستان بود و جمعه بود. آفتاب به سینه آسمان چسبیده بود. آدم سایه‌اش نمی‌توانست ببیند. گرمی تشنیم کرده بود. وجودم تنها یک گلاس آب سرد می‌خواست. کوچه ها برخلاف انتظار خالی و اندوهگین بودند. یکان دکان اینجا و اونجا باز بود. صاحبان دکان ها لاغر و تکیده بودند و به صورت شگفتی به زنان شباهت داشتند. به نظرم می آمد که همه موجودات از گرما فرار کردند. همه ارسی ها بسته بودند. همه درها بسته بودند. نمیدانم چرا برای یک لحظه این احساس به من دست داد که همه موجودات از ترس مخفی شدند. پشت دروازه، پشت دیواری. گامهایم را با احتیاط تیز کردم. با احتیاط قدم گذاشتم. با احتیاط قدم گذاشتن عادتم بود. سالای سال میشد با احتیاط راه میرفتم. سالای سال میشد به نظرم میامد که زیر هر قدمم قبریست و در آن قبر کشته ای. خواستم زودتر به خانه برسم. باز به یک گیلاس آب سرد اندیشیدم. انگار آب سرد مرا صدا بزند. با احتیاط شروع به دویدن کردم. یک بار زن امسایه ما دیدم که لباس سیاه و چادر سفید پوشیده بود. سطل آب و خریطه ارزن در دستش بود. باهایم ساز شدند. گیلاس آب سرد را فراموش کردم. گرموی سوزان نیمروز تابستان فراموش کردم. به نظرم آمد که رنگم سار شده. نمیدانم چرا هر وقت زن همسایه رو میدیدم نوع احساس تقصیر بهم دست میداد، مثل ای که من جسد پسرش بر دوش گرفته باشم و پشت درش برده باشم و که بچه اید. هر وقت میدیدمش همین حالت بهم دست میداد. میخواستم خودم از دیدهش مخفی کنم. یک بار رویم گشتاندم. خواستم از رای آمده باز کردم که زن همسایه صدا کرد: کجا میری؟ باش. بر جایم خشک شدم. دلم می لرزید. به سنگهای داغ کوچه چشم دوختم و منتظر ماندم. بغض گلویم را می فشرد. زن همسایه با سطل آب و خریطه ارزنش همچنان می آمد. به نظر ما آمد که زن همسایه با هر قدمی که بر می دارد با سطل آب و خریطه ارزنش بزرگ و بزرگتر می شود. یک بار باز به نظر ما آمد که ما جسد پسرش بر دوش کشیدیم و پشت درش بردیم و گفتیم که بچه اید. پس رفتم از زن همسایه ترسیدم، به لباس سیاه و چادر سفیدش چشم دوختم، به یاد مکتب من افتادم. وقتی مکتب می رفتم من هم لباس سیاه و چادر سفید می پوشیدم، به یاد همسنفانم افتادم، اونا هم لباس های سیاه و چادرهای سفید می پوشیدن. یک بار زن همسایه هقهق شروع به گریستن کرد و گفت با بچه‌ایم 57 نفر بودن، 57شان، هر 57شان. جمله‌اش ناتمام گذاشت، چادر سفیدش را روی چشمهایش گرفت، شانه‌هایش تکان می‌خوردن، می‌گریست. همانطور که با احساس تقصیر عظیم سویش می دیدم زیر لب گفتم 57 نفر. این عدد مرا به یاد معلم تاریخ ما انداخت. صنف 7-8 بودم، یک معلم تاریخ داشتیم، زن چاقی بود، باهای کوتاه داشت و چشمانش تنگش همیشه سرمه می کشید و خط سیاه سرمه خشونت چشمایش بیشتر می ساخت. دستکول کوچکی داشت، هر وقت سؤالی ازش می کردیم فوراً چیزی را در دستکولش جستجو می کرد و می آفت، انگار پاسخ پرسش ما را در دستکولش می پالید. آن روز درس ما جنگ جهانی دوم بود. پیش از آن که ازش چیزی بپرسیم، معلم تاریخ بعد از جستجوی بی حاصل در دستکول کوچکش ایستاد و شروع به نوشتن اعداد روی تخته کرد. جنگ جهانی اول 7.69 میلیون کشته داد. جنگ جهانی دوم در اروپا و آسیا 55 میلیون کشته و 35 میلیون زخمی داد. 30 میلیون غیر نظامی کشته شدند. 7 میلیون روس، 5.4 میلیون چینی، 4.2 میلیون پولندی، 3.8 میلیون آلمانی، 13.6 میلیون سرباز ارتش سرخ، 3 میلیون سرباز آلمانی، 6.4 میلیون سرباز چینی، 1.5 میلیون سرباز ژاپنی، 300 هزار امریکایی، 226 هزار سرباز انگلیسی. در کوره های آدم سوزی هتلر روزانه 12 هزار یهودی نابود می شدند. تخته پر شد. معلم تاریخ ما با آواز زیرش پرسید نوشتین؟ همانطوری که اعداد را در کتابچه می نوشتم، آنها را زیر لبم هم زمزمه می کردم. یک بار سرم به دوران افتاد، حالت تهوع برایم دست داد. قلم را گذاشتم، اعداد به چشمم حرکت کردن و جان گرفتن. آدم های کشته پیش چشمم استادن، همه ایشان با سرهای بریده و قدهای خمیده استادن، لباس های پر از خاکشان خون آلود بود. یک بار به نظر ما آمد که صنف ما از آدم های بی سر پر شد، صحن مکتب ما هم از آدم های بی سر پر شد، شهر ما هم از آدم های بی سر پر شد، همه جهان از آدم های بی سر پر شد. وای، لرزه به پشتم احساس کردم. یک بار به نظر ما آمد که دور ما آدم های کشته و بی سر گرفته و ما در میان آدم های کشته و بی سر به خاطر سر که دارم شرمگین استادیم. معلم تاریخ با باز زیر و خشنش صدا کرد سوال ندارین؟ بی خود فریاد زدم ای همه خون کجا رفت؟ ای همه کشته کجا شدن؟ خدای ما چرا؟ معلم تاریخ ما بانگ زد آرام، ساکت، از موضوع خارج نشوین، مزاحمت خلق نکنین. و مثل همیشه در دستکول کوچکش به جستجوی چیزی پرداخت که نیافت. Thank you. معلم تاریخ ما از موضوع خارج شدن و از مزاحمت خلق کردن بسیار میترسید. به نظر می آمد که معلم تاریخ ما قادر است برای هر موضوعی در ذهنش چارچوبی بسازد و همواره تا سرحد این چارچوب نامرئی پیش بره و باز کرده و از او خارج نشد. نمی دانم چرا به نظر می آمد که معلم تاریخ ما در کشتن آن همه آدم ها در جنگ جهانی اول دست داشته، در جنگ جهانی دوم دست داشته و در نابود کردن آن همه یهودی با هیتلر هم دست بودم. با چشمان سرمه کشیدهش چشم دوختم، با تن چاقش، با پاهای کوتاهش، با دستکول کوچکش، با ناخنهای سرخش، با هم نگاه کردم. از معلم تاریخ ترسیدم. باز به اعداد روی تخته دیدم، باز به نظرم آمد که تمام جهان از آدم‌های کشته و بی‌سر پر است و تمام آدم‌های بی‌سر دست‌هایشان را بلند کردن و دادخواهی می‌کنند. به نظرم آمد که یک صدا از همه بلندگوهای سراسر جهان بلند می‌شود، از موضوع خارج نشوید. و بعد تنهای بی‌سر با قدهای خمیده زیر زمین رفتن. یک بار همونطوری که روی چوکی نشسته بودم پاهایم را از زمین بلند کردم. معلم تاریخ با چشمان تنگش با تمسخر سویم دید و گفت: باز چی گپ است؟ ایش تو شیشتن است. با آواز لرزان جواب دادم: کشتا زیر زمین هستند، به خاطر کشتا. معلم تاریخ تباشیر بر رویم زد و فریاد کشید: از موضوع خارج شدن، مزاحمت. و بلندتر بانگ کشید: بیرون برو. در حالی که بکس کتابایم میگرفتم پشت سرم نگریستم. همسنفانم با لباسهای سیاه و چادرهای سفید در سه قطار یکی پشت دیگر نشسته بودند. آرام پلک می زدن و با چشمان شیشوارشان تخت را می دیدن و ارقام آدم های کشته شده را با بی‌اعتنایی بیمارگونه تماشا می کردن. به نظرم آمد که همسنفانم با بی‌اعتنایی بیمارگونه ایشان با معلم تاریخ ما همدست هستن. از همسنفانم بدم آمد، از معلم تاریخ نیز بدم آمد. بکس کتابای من زیر بغل محکم گرفتم، برخواستم و بر بار اول با احتیاط روی زمین قدم گذاشتم و به نظرم آمد که زیر هر قدمم قبریست و دو قبر کشته قرار دارد. آواز زن همسایه به خودم آورد. با بچه‌ام 57 نفر بودم. به نظرم آمد که مرا سرزنش می کند. باز احساس تقصیر عظیمی در برابرش کردم. به نظرم آمد که ما جسد پسرش پشت درش آوردیم. به نظرم آمد که ما مستوجب سرزنش هستم. شرم زده پرسیدم: کجا میرین؟ جا میرین؟ دهی گرمی آدم میسوزه. با نگاهش به سطل آب و خریطه ارزن اشاره کرد و تقریبا فریاد زد: قبرستان. نمیدانم چرا از پاسخش شرمیدم. از کنارم تیر شد. ساعتم را دیدم، 12:30 بعد از ظهر بود. تشنه بودم. پشتم را دیدم، زن همسایه ما را دیدم. سرش بین شانه هایش فرو رفته بود، پشتش خمیده بود. با چادر سفید و لباس سیاهش به همسنفان آن سالهای گذشتم شباهت پیدا کرده بود. به نظرم آمد که سطل آب و خریطه ارزن را به سختی حمل می نماید. یک بار تصمیم گرفتم که زن همسایه ما را دنبال کنم. تشنگیم را فراموش کردم. دیگر نوشیدن یک گلاس آب سرد مرا به سوی خانه نمی کشاند. موسیقی آرام آرام راه آمده را باز گرفتم و دنبال زن همسایه ما برافتادم. با احتیاط روی زمین قدم می گذاشتم. با تعجب آمیخته با وحشت متوجه شدم که درهای بسته یک یک باز می شدن و زنی با چادر سفید و لباس سیاه بیرون می شود و سطل آب و خریطه ارزنی را حمل می نماید. هرچی پیشتر می رفتم تعدادشان زیادتر می شد. همه ایشان بیش و کم به زن همسایه شباهت داشتند. یک بار سرک کلان از زنان شبیه زن همسایه ما پر شد. سرک کلان سیاه می شد. همه زنان با چادرهای سفید و لباسهای سیاه با سطلهای آب و خریطه های ارزن راه قبرستان را پیش گرفته بودند. سرهایشان میان شانه هایشان فرو رفته بودند. پشتهایشان خمیده بودند. از گرمای سوزان تابستان بی حال بودم. متوجه شدم که زنان شبیه زن همسایی ما گرمای سوزان نیمروز تابستان فراموش کردن. سرهایشان را پایین انداختن و سوی قبرستان می روند. هرچی پیشتر می رفتم تعداد زنانی که لباسهای سیاه و چادرهای سفید داشتن با سطلهای آب و خریطه های ارزن بیشتر و بیشتر می شد. عرق از سر رویم سرازی شده بود. چادر نداشتم. با گوشه دامنم عرقای من خشک کردم. از راهای پرپیچ و خم گذشتیم. از سرکای پرپیچ و خم گذشتیم. و همچنان با احتیاط روی زمین قدم میگذاشتم. به قبرستان رسیدیم. از وحشت لرزیدم. قبرستان از شمال و جنوب و از شرق و غرب به طور وحشتناک توسعه یافته بود. تا چشم کار میکرد قبر بود و قبر بود. قبرها به صورت رقت‌انگیز تزئین شده بودند. بالای سر هر قبر درفش ایستاده بود. درفش سبز، درفش سرخ. هوا صامت بود. درفش ها نمی لرزیدن. انگار همه درفش ها نفس هایشان را در سینه هایشان حبس کرده بودند. انگار همه درفش ها با دیدن زنان با لباس های سیاه و چادرهای سفید که سنگینی سطل های آب و خریطه های ارزن دوتایشان ساخته بود از لرزیدن باز مانده بودند. سکوت کرده بودند و سرهای سبزشان را و سرهای سرخشان را با حرمت و اندوه بیکرانه خم کرده بودند. زنان با لباسهای سیاه و چادرهای سفید خودشان را روی قبرهایی که به صورت رقت انگیز تزئین شده بودند انداختند و بی صدا و مخفیانه گریستند. زن همسایه ما هم خودش را روی قبری که به صورت رقت انگیز تزئین شده بود انداخت، بی صدا و مخفیانه گریست. زنان با لباس‌های سیاه و چادرهای سفید کنار قبرها نشستند. وسطل‌های آب را خالی کردند. خاک خشک و تشنه قبرستان را سیراب کردند. خریطه‌های ارزن را هر سو پاش دادند. پرندگان را به مهمانی ارزن فراخواندند. همه جا را ارزن گرفت، اما پرنده نبود. هیچ پرنده‌ای نبود. همه ما ایستادیم، دستان خود را سایبان چشمان خود ساختیم و هر طرف را با دقت دیدیم. یک بار زن همسایه ما با خوشحالی رقت انگیز فریاد زد: پرنده، پرنده را ببینین. و با دستش سوی درختان خشک و کهنسال اشاره کرد. سوی درخت ها دیدیم و جای خشک شدیم. کرکس ها بودند که روی شاخه ها نشسته بودند. چشمان کرکس ها بسته بودند.
ترسیدیم، دویدیم و همچنان با احتیاط روی زمین قدم میگذاشتم. از قبرستان برآمدیم. زنان با لباس‌های سیاه و چادرهای سفید، با سطل‌های خالی از آب و خریطه‌های خالی ارزن می‌دویدند. از کوچه‌های پرپیچ و خم و از سرک‌های بزرگ و کوچک گذشتیم. با کنجکاوی بار دیگر درختان کهنسال را دیدم. وحشت کردم. سر درختان شهر کرکس‌ها نشسته بودند. چشمانشان بسته بودند. چیزی نگفتم. دلم لرزید. زنان سرهایشان را پایین انداخته تیز تیز می‌رفتن و مخفیانه و بی‌صدا می‌گریستند. درهای بسته یک یک باز می شدن و زنی را با لباس سیاه و چادر سفید می بلعیدن. تعداد زنان کم و کمتر می شد. به کوچه خودمان رسیدم. سنگ ها همچنان داغ بودن. ساعتم را دیدم 4:30 بود، اما گرمای سوزان در کوچه ما همچنان خانه کرده بود. از پشتم آواز قدم های زن همسایه را می شنیدم. آواز قدم هایش به نظرم اندوهگین می آمد. آوازش در ذهنم انعکاس کرد. با بچه‌ام 57 نفر بودن. هر 57شان. این عدد باز مرا به یاد معلم تاریخ ما انداخت. به یاد اعداد روی تخت انداخت. باز به نظرم آمد که جسد پسرش را پشت درش مبردیم و گفتیم که بچه اید. شرمیدم. دری باز شد و زن همسایه ما را هم بلعید و ما دو کوچه داغ تنهای تنها شدم. همونطوری که با احتیاط روی زمین قدم میگذاشتم، به یاد کرکس های درختان کهنسال افتادم. با وحشت به یادم آمد که کرکس ها بسیار سیر بودند. پشت ما دیدم دروازه خانه همسایه ما با بیحالی باز مانده بود. از لای در نیمه باز حولی همسایه ما نمودار بود. حولی همسایه ما خشک و بی‌آب بود. گلهای باغچه همسایه ما سوخته بود. در نیمه باز حولی خشک و بی‌آب و گلهای سوخته باغچه همسایه ما دل ما فشرد. یک بار با خود گفتم اگه یک روز زن همسایه ما و زنای دیگه لباسهای سیاه و چادریای سفیدشان بکشن و لباسهای زرد بتن کنن، لباسهای سبز بتن کنن، لباسهای آبی بتن کنن، لباسهای نارنجی بتن کنن، لباسهای ارغوانی و بنفش بتن کنن، اگه یک روز زن همسایه ما و زنای دیگه با سطلهای آبشان گلهای باغچه خانه هایشان آبیاری کنند، اگر یک روز زن همسایه ما و زنهای دیگه با خریطه های ارزنشان پرندگان زیبا را به مهمانی صدا زنند، شهر چه زیبا خواهد شد. جهان چه زیبا خواهد شد اگر یک روز. دل سنگ شدیم بعد سالها از شوق لرزید. باز با خود گفتم اگر یک روز. با همانند دخترک 3 ساله شروع به قهقه خندیدن کردم. پایان داستان امشب ما. Thank you. ادب دوستان و فرهنگیان عزیز، از اینکه تا این لحظه ما را دنبال نمودید سپاسگزاریم. و اکنون با کمال خوشبختی فاضل گرامی، دکتر صاحب همیرا نکهت دستگی زاده روی خط تلفن قرار دادن. دکتر صاحب به شما سلام و از صبر و حوصله‌ای که کردین باز هم تشکر.
خواهش میکنم. سلام ما به شما و از طریق شما و برنامه بسیار وزینتان به همه شنونده‌ای که همین لحظه صدای ما و شما را میشنون و از این لطف شما در بازخوانی داستان فوق‌العاده زیبای بانو دکتر اسپوژمه زریاب لطف هست بردن سلام میرسانم و احترام.
تشکر میکنم از شما که همه تا آخر داستان امیال از طریق تلفن شنیدین و ای را نقد میکنین که ای خود در و فکر میکنم در نوع خود بی نظیر است که همون لحظه داستان میشنین و بعد رویش نظر اندازی میکنین. از شما جهان سپاس. بسیار تشکر.
خواهش میکنم. یکی از امیل آزاد در مقام یک خواننده آثار دکتر اسف اسپوژمه زریاب صحبت خواهد کردم، چون این بانو از فرزانه‌ترین بانوهای معاصر ادبیات ماست، نه تنها بانوان که جایگاه اسپوژمه زریاب در داستان نویسی و در ادبیات معاصر افغانستان بسیار بلند میبینم و شدیداً برش احترام دارم. البته حضورش کمرنگ است در ادبیات، در مطبوعات کمتر مصاحبه ازش میشنویم، کمتر در باریش میخوانیم و افسوس که قراردادهایی که در بین دنیای نویسندگی هست گاهی واقعیت‌های مثل اسپوژمه زریاب میپوشانه. دوست دارم دوستایی که دست به نقد دارن و بسیار از مکرده صلاحیتشان در این عرصه بیش هست کارهای اسپوژمه زریاب به جدیت نقد کنند، بررسی کنند و روی این کارها سزاوار است که فراوان نوشته شد.
بسیار تشکر. آنچه که شما یاد کردین، ما باره به زن افتخار آفرین افغانستان یک سرگذشت شد و زندگی نامه شد خواندم که واقعا از زنان برجسته است در بخش ادبیات و فعلا در فرانسه زندگی میکنن. من امرایشان شخصا تماس گرفتم. بسیار خودمانی و بسیار ساعتها صحبت کردیم از طریق تلفن، ولی از این گفتن که نسبت چیز نمیخواین در هیچ رسانه با هیچ مجله صحبت بکنن که من بسیار متاسفم، ولی همین صحبتی که داشتن واقعا ازش لذت بردم. بسیار شیرین و بسیار بسیار علمی و بسیار زیبا صحبت میکنن. بسیار
واقعا زن است که تحصیلات عالی داره در ادبیات و سال هست که عمرش روی ادبیات گذاشته و فکر میکنم که یکی از متعهدترین چهره های ادبیات معاصر ماست. من جرأت میکنم و ادعا میکنم که در ادبیات مقاومت که عمدتا در داخل کشور ایجاد میشه سیمای درخشان اسپوژمه زریاب و اگر امروز خاموشی میگذینم در برابرش فردا فریاد خواهد زدن، چون این خانم در همون سالها که داستانهای نوشت مثل داستانی که شما همین لحظه خواندین، خریده های ارزن، داستان بلند رستم ها و سوراب ها و چندین داستان داره که هر کدام به نوع فریاد اعتراض و بدخواهی بود. همچنان نخستین بانوی است در افغانستان که مسئله زن در داستان های خود مطرح کردن.
بله،
مثلا داستانی که امیدوار هستم شما داستان امروز بخوانید، چپن سیارنگ، که در او با کوتاه‌ترین زبان و با موجزترین بیان تانسته تا عمق دردهای اجتماعی بره و این موجود دست پا بسته فرهنگ انعنه را از هر بود نگاه کنه و باستاب بده. البته در ادبیات داستانی خودش مخصوصا داستان کوتاه ورده که زودتر خوانده میشه، کمتر وقت گیره است و راحت‌تر آدم برش زمان پیدا میکنه، خود از این تاثیر بسیار عجیبه در بازنمایی واقعیت‌های زندگی و پیوند فرهنگی بین نسل‌های مختلف یک جامعه داره. این داستان کوتاه منظورم است، مشخصه های از جمله مشخصاتش یکیش تاثیرگذاری است که به خاطر این تاثیرگذاری خود از شیوه های معدود روایت است. یعنی شما ناول هم دارین، داستان بلند و رمان هم دارین، حکایت هم دارین، اما داستان کوتاه بسیار معدود است برای اینکه بسیار از جامعه میگیره و بسیار نزدیک است به ذهن و روان و فکر آدم های جامعه. و اگر اگر مقایسه کنیم ما داستان کوتاه بین از اینا، مثلا اگر مکتب ریالیستی رو میبینیم در اینجا واقعیت ها از داخل خود جامعه چیده میشن، برعکس داستان های علمی تخیلی که هم یک ژانر است، داستان های فانتزی که یک ژانر است، رومانتیزم که یک ژانر است، یک مکتب است. اگر ما از اینا باز مقایسه بگیریم در بین از اینا، باز به خاطر از اینکه در داستان کوتاه ریالیستیک واقعیت های زندگی تبارز داده میشن، یک نوع همخوانی بین عواطف، یک نوع همزادپنداری و نزدیکی روحی و روانی بین افراد جامعه که با همدیگر همسرنوشت هستن و معاصر هستن ایجاد میکنه. این داستان که شما همین لحظه خواندین، من متشکر هستم از شما که این داستان انتخاب کردین و خواندین. از یک سو از یک اثرگذاری عجیب عاطفی برخوردارم. ما بارها اصلا که می داستان یک بار در سالهایی که نوشته شده بود خوانده بودم، بار بغض به گلونم گریزد و لحظه های داره ای داستان، نماد های داره ای داستان که با تمام آشناییش فکر میکنی که تازگی های داره، برداشت های ای بانوی فرزانه در داستان از این جامعه که با نهایت ظرافت، مخصوصا من که معاصر اسپوش میجان هستم، من که در همون جامعه در همون شهر و در همین حوادث رشد کردیم و جوانی های تا میان سالی های همونجا گذشته، این جزئیات بسیار با ظرافتی که بیان شده درک میکنم، حس میکنم و زخمی است که بر تار احساسم میزنه. در این داستان مثل هر داستان دیگه، داستان های ریالیستیک، اما سه بخش خود داره، بسیار دقیق، آغاز داره، میانه داره و ترجم داره. که ما در آغاز میبینیم که نویسنده یک زمینه چینی های میکنه، اصلا زمینه چینی هاش مکتب شد، هر بچه ده که میبینه بیاد بچه هم افته. این شاخه صدایی هایی که اسپوش میجان اینجا میکنه از یک طفل مکتب تا تمام بچه ها هست، از یک فرد تا تمام افراد. با این زمینه میای به طرف شخصیت داستان و میبینیم که در جای یک داستان خود اوج میته قبرستان است و حضور پررنگ زنان یونیفرم، زنانی که تمامشان چادر سفید و پیراهن سیاه دارن و تمامشان خریطی ارزن و سطل آب در دست دارن، یونیفرم همه با هم، برای یک تفاوت بین این کوچه و زنهای کوچه نیست. اینجا اوج داستان شد و در سرجام آرزوهای نویسنده روی در شخص اول بیان میشه، در ختمی دوره و در برآمدن از این دوره میدستن بسته میشه داستان در حالت که ما را امرای یک حقیقت بسیار ناگوار روبرو میکنه، اما بیرون میشه خودش از اون فضا و با آن که تمام داستان در یک حقیقت تلخ میگذاره، میبینه وقتی که زنها میرن سر قبر 12:30 ظهر است، یعنی حقیقی ترین چهره زندگی همیست.
بله از شما بسیار تشکر میکنم، از شما بسیار تشکر میکنم، چقدر صحبت شیرین دارین که ساعتها گپ بزنین که وقت برنامه ما داره به پایان میرسه و بخش سرویس پشتو آغاز میشه. برای شما و برای نویسنده داستان عمر دراز و قلم پربار و صدای رسا آرزو میکنیم. خداوند یار
مددگار همچنان
سرفراز باشه. تشکر. شب شما بخیر.